السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين ابد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسکنه و اردک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدا رو شاکریم که منت گذاشت، باز هم توفیق داد در خدمت شما عزیزان با هم دیگه معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو مرور کنیم. موضوعی که داشتیم پیرامون گستره ولایت اهل بیت عصمت و طهارت بود. عرض کردیم که اساس ولایت معنای کل وجوده، همه یه وجود بر صفحه ولایت نگاشته شده و نمیشه چیزی رو خارج از صفحه ولایت دید، لمس کرد، احساس کرد. از خود ما گرفته تا بزرگترین اشیایی که در این عالم میبینید در محضر ولایت و در وجود ولایت هست. خب درک این مسئله اولین قدمش این هست که فکر انسان ارضا بشه، باعثی که انسان با فکرش این رو بفهمه. این موضوع رو گفتیم برای اینکه این موضوع رو متوجه بشیم ما کار به سایر موجودات نداریم. اول میخوایم بیا موضوع خودمون، موضوع انسان رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، چگونگی تحت ولایت بودن تکوین و تشریع خودمون رو مورد بحث قرار بدیم. گفتیم خب از وجود مقدس انبیا شروع میکنیم، چون جزئیات زندگیشون گاهن در روایات و آیات قرآنی ذکر شده. انبیا رو مورد بحث قرار دادیم، خاطر شریفتون هست. بعد از اون اوصیاء الهی رو مورد بحث قرار دادیم. بعد گفتیم ادوار مختلف وجود انسان هم همین گونه هست. اصلا خود انسان، خود ما هم در ادوار مختلفمون، یعنی عالم‌هایی که ما گذروندیم پشت سر گذاشتیم، در اونها همیشه تحت ولایت بودیم، اصلا به این عنوان مورد آزمون و آزمایش قرار گرفتیم. در جلسه گذشته به این مسئله پرداختیم که به صورت مختصر در موضوع عالم روح و عالم زر و عالم صلب بحث کردیم. در این جلسه به صورت خاص موضوع جلسه بس عالم رحم هست. مطالبی رو عرض خواهیم کرد از وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت که هم از لحاظ زندگی ظاهریمون انشاءالله، هم از لحاظ زندگی باطنیمون به لطف خودشون نجات بخش باشه. چند تا سوال رو مطرح میکنم و بعد انشاءالله ادامه بحثم. این که آیا انسان میتواند شخصیت معنوی جنین خود رو انتخاب بکنه؟ ما میتونیم خودمون انتخاب بکنیم که بچه‌مون کی باشه، چه سنفی، چه جوری باشه. دوم، زمان شروع تربیت طبق فرامین اهل بیت از چه زمانی شروع میشه؟ یعنی ابتدای زمان تربیت کیه؟ سوم، زندگی عالم رحم رو به چند قسمت میتونیم تقسیم بکنیم؟ آیا جنین وقتی که در رحم قرار میگیره منصب معنویش مشخص هست یا مشخص نیست؟ این هم سوال سوم. سوال چهارم، دوران عالم رحم ائمه اطهار علیهم السلام چه تفاوتی با دوران رحم ما داره؟ و آخر هم یه جنبندی و نتیجه گیری در موضوع مهدویت خواهیم داشت. خب ببینید، اول یک مقدمه ای رو عرض خواهم کرد. این مقدمه رو اگه دقت بفرمایید یکی از خصوصیات مکتب تشیعه. در هیچ مکتب و مذهبی به این صراحت و با این جزئیات به اون پرداخته نشد. اینو به عنوان کسی که بالاخره یه وقتی خدا توفیق داده اهل بیت عنایت کردن در موضوعاتی که اهل بیت دارن، یه قوری صورت گرفته، بالاخره مطالعه صورت گرفته، عرض میکنن حقیقتا جای دیگه دستشون خالی هست. به صورت مختصر این موضوع رو به صورت مفصل در جای دیگه بحث کردیم، اما حیفم اومد اینجا حتی اشاره ای هم بهش نشه چند دقیقه در این موضوع صحبت کنم. ببینید، انسان در طی اول مورد آزمایش قرار میگیره. از هر عالمی یه دونه کارنامه داره. اینها رو مفصل گفتم. مرگ به معنای رها کردن عالم قبلی و پیوستن به عالم بعدی است. به معنی نابودی نیست. معنای مرگ رو در جلسه گذشته مفصل بحث کردم. مرگ یه چیز وحشتناکی نیست. البته اگر اعمال انسان خوب باشه. چرا؟ چون با همون کارنامه لحظه آخری که تو این عالم هستی این عالم رو ترک میکنی و اون کارنامه رو به دستت میدن و در عالم بعدی ظهور میکنی، همونطوری که ما با کارنامه عوالم گذشته در این عالم ظهور کردیم. درست شد؟ پس ما نمیخواد از مرگ بترسیم، در واقع باید از خودمون و از اعمال خودمون و از کارنامه خودمون باید وحشت داشته باشیم، نه از تاریکی قبر و فلان اون رو یا خونه هست. بالاخره هر خونه شرایط خودشو داره. اون وحشتناک نیست فی ذاته. اون چیزی که مشکل درست میکنه حال من در موقع ورودم به اونجاست که مشکل ساز میشه. وگرنه اونجا میتونه دریچه‌ای به سوی بهشت باشه. کجاش وحشتناکه؟ لحظه مرگ میتونه لحظه حضور اهل بیت عصمت و طهارت اونم با لبخند باشه. این کجاش بده؟ این خیلی خوبه. خرم آن روز که از این منزل ویران بردم، اگه آمادگی داشته باشه که مشکلی نیست. لحظه شماری میکنی. حضرت امیرالمومنین هم همین رو فرمودن. لولا الاجال التي كتب الله عليهم لما استقر ارواحهم في اجسادهم طرفت عین ابدا. مؤمن اینطوریه، حالش این گونه است. حالا به هر صورت انسان یه جسم داره، یه روح داره. در طی این عوالمی که داره انجام میده هیچ وقتی روحش از پویایی نمیفته، چون روح همیشه در مقام رشده، همیشه دنبال کار خودشه. درست شد؟ وسیله آزمایش روح و ارتقاء او جسمه. خب ما رسیدیم به عالم صبح. در عالم صبح یه مقداری حرکت، به نظر حرکت جسمانی ضعیفه، حرکت روح که ضعیف نمیشه. تمام شرایط حرکت رو برای روح داریم و روح هم در عالم خودش داره زندگی میکنه. درست شد؟ یه علاقه ای پیدا میکنه با این طرف. خب الان هنوز علاقه که چفت نشده، محکم نشده، یواش یواش از رحمه که خیلی علاقه سریع و روشن میشه. فلذا ببینید، وقتی که وجود انسان به واسطه اون مثلا کاری که صورت میگیره، ازدواجی که بین پدر و مادر صورت میگیره و بعد اون شرایطی که خداوند مشخص کرده انسان در عالم رحم قرار میگیره، این شروع یک زندگی جدید، یه عالم جدید صورت میگیره. این عالم رحم رو خب بعدن مورد بحث و بررسی قرار میدیم، اما الان میخوایم ببینیم چگونگی این که انسان در عالم رحم قرار میگیره، آیا کیفیت او رو ما میتونیم یه دستکاری بکنیم؟ از این جهت میگم، نه راجع به خودم میگم، الان راجع به فرزندم میگم. بنده الان به عنوان یه مرد، همسرم به عنوان یه خانم، ما میخوایم الان صاحب فرزند بشیم. آیا ما میتونیم در این که فرزندمون کی باشه تصمیم گیری کنیم، یا این که نه اینجا مثلا دیگه حالا بگیم هر چی خدا میخواد، ما دیگه خواستمون هیچ اثری نداره؟ نه اینطور نیست. شما خواهش و تمناتون و زمینه‌ای که مساعد می‌کنید در این مسئله بسیار تاثیرگذاره. یعنی تا حدی که عرض کنم 99%، 1% رو حالا عرض خواهم کرد که چرا اونم. وقتی که انسان می‌خواد صاحب فرزند بشه، حالا بنده یکی دو جور مثلا این دو شهر می‌دم. فرض بگیرید شما یه مرد، در صلب شما تعداد زیادی خداوند فرزند قرار داده. فرزندان شما از اصناف مختلفن. شما حق دارید 5 تاش، 10 تاش، 15 تاش، هر چیش که حالا اسمتتون هست و خودتونم قصد میکنید، اونها رو اظهارشون کنید، ظاهرشون کنید. این از لحاظ عددی. از لحاظ محتوایی، داخل این بچه هایی که در صلب شما هستن که الان شما حامل اون هستید، هم دزد و قاچاقچی و قمارباز و فلان اینا هست پناهبر خدا، هم از اولیاء الهی و شهید و فلان ایناست. خب میخواییم ببینیم آیا ما میتونیم تاثیرگذار باشیم برای این که از اون دزد و قاچاقچیه و آبروبره و فوش جمع کنه و لعنت جمع کنه، از اونا نیاریم، از اونایی که باقیات و صالحاتن بیاریم، یه ولی الهی ما بیاریم به دنیا بیاریم. چون اگه تو هم به دنیا نیاریش، از کیست رفته میره برای فرزندت، فرزندت به دنیا میاره، اون کیفشو میکنه، اون نشد فرزند فرزندت، اونم ارزشو نداشت بعدی، اونم نداشت بعدی، تا اینکه بالاخره یه بستر پاک برای مسئله پیدا بشه. همون پدری که نیاز است برای یک ولی الهی، همون مادری که نیاز است برای یک ولی الهی، درست شد؟ این شرایط بر انسان هست. خداوند میتونه هر روحی رو به این جنینی که در رحم همسر شما قرار گرفته نفخ کنه، این که دیگه و نفخت فیه من روحی، این که دیگه چیزی نداره. نفخ اینجا معنی ایجاد علقه است، قبلا توضیح مفصل داد، چون روح یه قابلیت جایی بره نداره، درون چیزی جایی بره. حالا دقت کنید این مباحث رو. بله ما میتونیم تاثیرگذار باشیم. حالا اگر یه اصطلاحی، چون اینا حالا تا الان بحث نشده، اصطلاحی هم نداره، مثلا ما بخوایم بگیم، نمیخوام حالا جهت منفیش رو در نظر نگیریم، مثلا ما میخوایم یه اصلاح نجات بکنیم از خودمون، از زندگیمون. تا الان هر چی اومده این تیپی بوده، ما میخوایم الان تیپش رو عوض کنیم. تا الان هر چی بچه داشتیم میرفتن مثلا یا میرفتن توی سیستم فلان یا میرفتن، ما الان میخوایم یه دکترم مثلا داخل بچه‌هامون باشه. ما سیستم آموزشیمون و تربیتیمون رو تغییر میدیم دیگه، درسته؟ این بچه رو از ابتدا شروع میکنیم یه جوری دیگه، وگرنه اینم باید بره این ماوردی بشه، یا باید بره مغازه فلان بزنه، یا باید بره تو سازمان فلان کار کنه، چون همه همینجوری هم، خاله‌هاش هم همینطورن، عمه‌هاش هم همینطورن، دایی‌هاش هم همینطورن. اصلا سیستم تربیتی اینه، همه میرن، بیشتر از این دیدگاهشون نمیکشه. این جریان ظاهر میگم، نمیگم ارزشمنده، نمیخوام بگم حتما پزشکی بهتر از فلان شو، ولی بالاخره اگه بخواد تغییر بدید باید یه تغییر اساسی از ابتدا شروع کنید، از ابتدا، از اول ابتدایی، درسته؟ اینجا هم همینطور است. اگر میخواد صنف معنوی زندگیتون رو یه دفعه یه تغییر جدی بدید، یه کسی رو بیارید زندگیتون که از یه صنف دیگه است، با خود من تفاوت داره، از من بهتره، قواعدی داره، اگه این قواعد رو به جا بیارید میتونید این کار رو انجام بدید. حالا اگه از خودمون هم گذشته برای فرزنداتمون حداقل اونا رو یاد بدیم، باید این کار رو بکنیم. روش چی هست؟ قواعد اصلاح نژاد معنوی و مادی باید چه کار بکنیم؟ ببینید این مسئله نیست که بگی حالا هر بچه به دنیا آوردیم ما تربیتش میکنیم، نمیتونید. این حتی به پیامبر هم گفته شده، من منظورم این نیست که اونا بچه بودن، به پیامبر هم فرمودن اما بعضی جا قابلیت دیگه تربیت وجود نداره، نکه لا تسمع الصم الدعاء، تو کسی که دیگه کر مادرزانه نمیتونی بهش حرف بشنونی، نرود میخواهن این در سنگ، اصلا نمیشه این کار انجام داد. میدونید یه جاهای تربیت دیگه اصلا جواب نمیده. این قسمت اول بحث منو گوش بدید، یه راه جدید باز میشه از طریق اهل بیت عصمت و طهارت. ببینید اگر مرد برای این که میخواد فرزنددار بشه طبق آیین‌نامه هایی که اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن و مختص وجود مقدس اونهاست و بیان کردن و تا الان هم درست استخراج نشده تمام جزئیاتش که مردم بیان بشه، اگر مرد تمام تلاشش رو برای فرزنددار شدن به این گونه گذاشت که من میخوام آدم پاکی باشم، یعنی رفت یه چله نشست، از یک سال قبل از اینکه بخواد فرزنددار بشه شروع کرد خودش رو پاک و پاکیزه کرد، چشمش، زبانش، دستش، پاش، شکمش، اینها رو رعایت کرد، زن شروع کرد به این که بستر رو فراهم بکنه برای اینکه یک شیء نازنینی برای اون فرود بیاد، خب این خیلی شرایط الان تغییر کرد. الان مرد مهیای این شده که یه ولی الهی به دنیا بیاره، از بین اون همه ارواحی که پشت سرش به صورت معلق قرار گرفتن یکیشون رو باید خداوند برای این انتخاب بکنه، زن هم اومده بستر رو تهیه کرده. حالا اگر اینجا لنگ زد، اگر مرد زحمت خودش رو کشید، زن لاوبالیگری کرد، و لاابالیگری منظور نیست که کار حرامی انجام، یعنی اون ظرفیتی که باید برای خودش ایجاد بکنه رو نکرد، یا برعکس اون کار لنگ میشه، نمیشه، جواب نمیده. باید مرد و زن اینجا با همدیگه متحد بشن. این همون چیزیست که در اسلام میفرمان وقتی میخواید برید زن بگیرید، همکف و خودتون رو پیدا کنید. این یعنی این. یعنی تو مؤمنی، برو یه مؤمن بردار. به صراحت در قرآن شریف میفرماد که شخصی که زانی و زانیه باید با همدیگه، اینا اصلا خودشون همدیگر رو جذب میکنن و مؤمن و مؤمنه هم به دنبال همدیگه هستن. در جای دیگری به اشاره الطیبات و للطیبین و الطیبون للطیبات، پاک و پاکیزه ها با همدیگه. نمیشه که یه شیء کثیف رو بیاری بذارید اینجا و بگید ما درستش میکنیم. ولش کن، اگه قابل درست شدن بود باباش درستش میکرد، مادرش درستش میکرد، ما برای ثواب رفتیم دختر فلانی رو گرفتیم. اینجا جای ثواب کردن نیست، اینجا میای نژاد خودت رو خراب میکنی، بچه های خودت رو به هدر میدی، باقیات و صالحات رو خراب میکنی. این حاضر نیست آخرش اون چیزی که لازم هست بشه، اومدیم و نشد. تو برو اون چیزی که آماده است رو بگیر. اینجا جایی نیست که انسان بخواد بره ایثارگری بکنی، اسمش ایثار نیست، این عدم تدبیره، این عدم تدبیر. میخوای دخترت شوهر بدی؟ به یه مؤمن شوهر بده. برای پسرت میخوای زن بگیری؟ یه دختر مؤمنه براش بگیر. زمینه برای اصلاح نژاد خودت پیش میاد. اگه خودت کمکاری داشتی پسرت رو نصیحت کن، بود توی یه کاری بکنه، در یه بچه داشته باشیم از اولیاء الهی باشه، یکی از 313 نفر از در بیاد از خانواده ما، چون روحش موجوده. از کدوم بستر باید ظاهر بشه؟ خب بگو حداقل ما بسترش بشیم. این کلی فایده برای پدرش و مادرش و پدر بزرگش و مادر بزرگش و حتی من گوینده‌ای که الان دارم اینجا میگم برای منم فایده داره، اگه یه کسی حرکتی بکنه با همین عرضی که میکنه. اگر چنین بستری پیش میاد 99% موارد جواب درسته، اصلاح صورت میگیره. 1% عرض میکنم که نمیگیره. اون 1% هم که قبلن هم توی مباحث عالم زر خوندیم، خداوند معذرت میخوام در موضوع اسم اعظم خوندیم که 72 اسم از 72 حرف از 73 حرف اسم اعظم رو گفتیم در نزد اهل بیت، یکیش مونده. اون یکیش برای چی بود؟ از اونم گفتن هر چی که بیاد به ما میرسه، عنوانش فرمودن به خاطر این که خداوند از نفس بندگانش که اهل بیت عصمت طهارت هستن خبر داشته باشه. اما یه فرقی بین ذات و بالاخره ایشون باشه، درسته؟ اینجا هم همینجور هست. شما در 99% موارد طبق فرمول کارتون انجام میشه، 1% میبینید پدر و مادر خوب زحمت کشیدن نشد. خب این که در روایت گفتن شما تلاش خودتو کردی، ثواب اون رو بهت میدن، تمام این حرکتی هم که الان داری انجام میدی چی میشه؟ میشه به عنوان یه آزمون، یه آزمایش، ارتقاء رتبه. تمام، تو به اون چیزی که باید برسی میرسی. ولی خداوند هم خداوندی خودش رو کرده، اینجور نیست که همه چیز از دست خدا رفته و هر کی هر کار دلش میخواد میره میکنه، اینطوری نیست. در قرآن هم داره که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی خلاف این قاعده که عرض کردم صورت میگیره. پدر و مادر بد میبینید بچه خوب به دنیا میارن، اهل ولایت مثل محمد بن ابی بکر، پدر و مادر خوب بچه بد به دنیا میارن. مثالش در خود قرآن شریف هست که در به اصطلاح همون بچه‌ای که حضرت خضر علیه السلام اون رو مجبور شد که داستان قبلا مفصل کسانی بودن در طول تاریخ، حتی خارج از مباحث روایی هم کتاب تاریخ یعقوبی و اینا رو ببینید، در مورد بعضی از اینهایی که در شرایط خاصی به دنیا اومدن، مثل جناب خضر علیه السلام، مثل جناب ذوالقرنین، اینا رو بردارید داستاناشون رو بخونید. اصلا اینها به دنیا آمدنشون از لحاظ مسائل مختلفی با محاسبات بوده، یعنی با مقدمه، همین جوری نیست هر وقتی شد و هر خیلی چیزهاست که میگم باید اینا استخراج بشه. شبها خیلی مهمه، مقدار بسیار این که انسان چقدر تهجد داشته باشه، غذا چی بخوره چی نخوره، اینا همش مهمه. یه فرمولی داره بالاخره این کار. عرضم الان این نیست بیام این رو توضیح بدم، ولی عرضم این است که انسان میتونه این شرایط رو رعایت بکنه و به یه جایگاهی برسه. دوست داشتی اینا رو ببینید. یه مثال خیلی روشنش و یه مثلاقش که دیگه انسان حساب کار خودش رو بکنه، حضرت رسول خداست. وجود مقدس حضرت رسول خدا وقتی خواستن که فرزندار بشن به حضرت صدیقه طاهره، که دیگه فرزندی بزرگتر از ایشون و والا مقامتر از ایشون در عالم به دنیا نیومده تا کنون، وجود مقدس حضرت رسول خدا موظف شدن 40 شبانه روز از همسرشون جدا شدن. من نمیگم البته این فرمول این است که از همسرتون جدا بشید، خب 40 شب رفتن در منزل دیگری اقامت کردن، شبها رو هر شب رو تا به صبح تهجد کردن، هر روز رو روزه گرفتن، بعد غذای بهشتی براشون نازل شد خوردن و بعد هم وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره. ببینید این فرمولیست که حتی وجود مقدس حضرت رسول خدا یک یک ائمه اطهار علیهم السلام، ببینید مادراشون رو از کجای عالم می آوردن در معرض این قرار می گرفتن که مادر بشن. پدر الان درسته، پدر امام معصومه، مادر باید یه بستر پاکی باشه. این بستر پاک گاهی وقتا در منزل یزدگرد بود، گاهی وقتا در منزل حاکم روم بود، شرایط میچرخید تا اینکه باید ایشون بیاد در اینجا قرار بگیره. کسی پاکتر از این الان روی کره زمین نیست، سیده نساء عالمین زمان خودش هست. به غیر از سیده نساء که از کسی دیگری امام به دنیا نمیاد، اینو متوجه باشه. خب ببینید وقتی خود ائمه اطهار علیهم السلام تو همین بستر زندگی کردن، همین طور به دنیا آمدن، این حجت بر ما تمام هست و نتیجه این میشه که اولا این که میبایست اهتمام خودمون رو در موضوع انتخاب صحیح فرزند نه تربیت داشته باشیم. دوم تاریخ تربیت رو طبق تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت از زمان جنین بودن شروع کنیم. میدونی یه وقتی میگفتن آه تا چند سالگی بچه اصلا قابل تربیت نیست، هی آوردن جلو، الان رسیدیم به این که آه جنین هم قابل تربیت کنید. این جزء تعالیم اهل بیت بود، از ابتدا فرموده بودن، توجه نکردیم تا دیگران بیان به ما بگن، به صراحت هم آمده است. مثالی هم که عرض میکنم که این مثال الان چند بار هم گفتم، منظورم هم این نیست که بگم این ماشین بده اون ماشین خوبه یا این کشور خوبه، این نیست. ولی ببینید شما فرض بگیرید دفعه یه ماشین پیکان خریدید، خب کولر که نداره، بخاری هم که نداره، درست شد، فرمونی هم که نداره، خب خیلی مشکلات داره، اصلا این مال چند دهه قبله. بعد یه بنز آخری سیستم رو برداره بذاره جلوتون، شروع کنید آپشنای این رو خرج کنید رو اون، یعنی هی پول بیاد خرج کنید که این پیکان رو بکنیدش بنز، خب هیچ وقت نمیتونید. این انتخاب بچه هم همینطوره، تربیت جوابگو نیست بعضی جاها دیگه، میبایست خود بچه وجود این رو داشته باشه، تکوینا میبایستی این کاره باشه. شما کی میتونید مثلا همین فقط بخاری و کولر بنز رو بذارید رو موتور این؟ اصلا نمیکشه، نمیتونه. عرضم رو مرتفع باشید، میبایستی از ابتدا درست بشه، از ابتدا برید تو اون کارخونه اسم نویسید، نه تو این کارخونه بعد بخواید بیاد هی آپشناشو درست بکنید. بعد وقت رو تربیت گذاشتن بیخودیه، اول انتخاب صحیح، دوم وقت تربیت از موقع جنین بودن. من دیدم حالا تو یه جلسه بعدی که در موضوع عالم طفولیت هست عرض خواهم کرد، بعضی با بچه‌هاشون هم که می‌خوان حرف بزنن حرفای بیخودی می‌زنن، میگی مثلا بچه تو جنین الان داره صدات میشنوه، شروع میکنه حرفای بی خودی زدن. خب حرف از خدا بزن، پیغمبر بزن، بشین باش صحبت بکن، به مادر بگو، بشین راجع به امام زمان بهش بگو. بچه متوجه میشه، این بچه توجه داره، در سیر عوالمه، در یک عالمی قرار گرفته. و و نیاز داره به این که معارفش بهش گوش زد بشه و بهش گفته بشه، احساس انس میکنه، آرامش میکنه، نه که بشینی براش ترانه بذاری یا وایسه براش صدا قورباغه در بیاری، صدا سگ در بیاری، بچه خوشحال شد مثلا. ول کنید بابا، یکمی بیاییم اهل بیتی فکر کنیم، ببینید اونها رو. خب در موضوع عالم رحم، اولا رحم، عالم رحم رو میشه که به دو قسمت از لحاظ زمانی تقسیم کرد. این بحث اصلی این جلسه. اولا این که تا قبل از 4 ماهگی برای ما انسان ها عرض میکنن، انسان های معمولی غیر از اهل بیت، تا 4 ماهگی هم 16 هفتگی هنوز اون ارواح سگانه ای که تولید روح حیوانی میکرد، قبلا مفصل صحبت کردیم، هنوز اون صورت نگرفته. فلذا در طی این مراحل هنوز منتظریم. این مراحل رو در سوره مؤمنون در آیات 12-14 بیان کردن. وقتی که به 16 هفتگی میرسه جنین، اون موقع زمان نیست که دیگه اون روح عالی میتونه با این اتصال و ارتباط ایجاد بکنه. بعد از 16 هفتگی اون روح عالی تعلق گرفته، فلذا احکام شرعی مترتب میشه. ببینید دیگه اگر سخت جنین بکنید بعد از اون، دیگه حکم قتل نفس داره و احکامی که حالا اینجا جایگاهش نیست، باید در جایگاه خودش بحث بشه، در مباحث فقهی بسته. نتیجه‌ای که میده این هست، ببینید روح عالی که گفتیم هیچ وقتی پویایی خودش رو رعایت نمی‌کنه و شرایط حیات رو هم در وجود خودش داره، الان با یه جسمی خداوند گرهش زده، الان زندگی جدید رو شروع کرده. اما این زندگی جدید کجاست؟ تو عالم دیگری به نام عالم رحمه. ما از این بیرون نظاره‌گری، ما این شرایط رو متوجه میشیم، اما خودمون که اونجا نیستیم. الان ما دیگه الان به عالم رحم رو گذروندیم، الان راجب اون فرزندمون صحبت میکنیم از لحاظی که بتونیم احیا کنیم، یک. دوم این که عقاید خودمون رو صاف کنیم، ما این عالم رو گذروندیم، ما این عقاید رو داشتیم. این عقایدی که اون داره، خود داشتن عقیده که معجزه نیست. ببینید این فرزندی که در رحم هست یک سری عقایدی داره، به اهل بیت عصمت و طهارت یا عقیده دارد یا خدای نکرده کافر بمون و عقیده نداره. همین بچه شما، همین بچه تو، درست شد؟ این که خودش معجزه نیست، یه صورت وضعیت، یه کارنامه است که از عوالم صحبت همراه شده. چون اگه بد انتخاب کردی، خب الان هم گذاشتن دامنه، اگر هم خوب انتخاب کردی، خب الان در دامنه تا قدرش رو بدون. اما یه چیزی این وسط معجزه است. خوب دقت بکنین عزیزان طلبه‌ای هم که الان هستن یا بعداً گوش میدن، توجه به این مثلا. این که یک جنینی ابراز اعتقاد خودش را میکند، خود وجود عقیده معجزه نیست، این امر طبیعی است. بیان اون، نطق اون، یا به تعبیری انطاق اون، به نطق در آوردن اون، اون معجزه است. معجزه در اینجا نطقه، نه معجزه در اینجا عقیده داشتنه. این نکته است. فرض اگر مثلا داستان های قرآنی رو میخونید که این اتفاق اینطوری میفته، باید حواستون باشه جایگاهش چیست. یکی از این موارد مثلا حضرت یحیی علیه السلام است. این الان آیه قرآن در سوره آل عمران آیه 39، فنادت قل ملائکت و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک به یحیی مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. حضرت زکریا میدونید در سنین کهولت سن قرار شد بچه دار بشه، درست شد؟ خداوند به ایشون وقتی که در محراب بودن داشتن نماز میخوندن، خداوند بهش وحی نازل کرد که خداوند بشارت میده به تو، به این که یک فرزندی برای تو قراره که بده که اون فرزند تو مصدق است، تصدیق کننده است، تصدیق کننده است ولی زمان خودشون به کلمت من الله، و او سید است، بزرگ قوم است، حسور است، یعنی خیلی با زنها میانه ای نداره، چیزی نداره، درست شد؟ و نبی هم من الصالحین. بعد اینجا حالا زیدش دیگر نگاه کنید در تفاسیر روایی و روایاتی که وارد شده، مباحث مختلفی مطرح شده. یکیش این هست، امام عسکری علیه السلام میفرماد که یه روزی همسر زکریا نشسته بود، خب ایشون پیرزنی بودن دیگه، صراحت خود قرآن، پیر بودن ایشون، در سن مسنی بودن، ایشون نشسته بودن، حضرت مریم سلام الله علیه وارد شد. خب ایشون هم طبق این چیزی که در روایت اومده، ایشون هم حامله بودن به حضرت عیسی علیه السلام. وقتی که وارد شدن، حضرت یحیی در رحم صدا زدن به مادرشون که الان سیده نساء عالمین الان داره وارد میشه، وارد شده بر تو، و او حامل بهترین مردان عالم، یعنی حضرت عیسی، ببینید داره شهادت میده به عقایدش، و تو نشستی از جات بلند نمیشی مادر، خب بلند شو. بعد دیگه ایشون با کهولت سنی هم که داشتن جلو جناب مریم مثلا نوجوان بلند شدن و احترام کردن. ببین اینها بوده، مفصل هم بوده، در تاریخ هم ذکر شده، اگه بخواد بگردی دنبال اینها خیلی هست. ببین خود این به نطق در آمدن معجزه است، اما این که خود حضرت یحیی در شکم مادر هست، الان اون عقایدی که از عالم زر برداشته آورده و عنوان نبی الان قرار گرفته و میدونه در تحت ولایت اولوالعزم زمان خودش که حضرت عیسی علیه السلام هست میبایستی نبوتش رو ارائه بده، از همین الان، از همین کوچکیش داره این کار انجام میده. و من تعجبم از اهل سنت که میگن که انبیا بعد از گذر مثلا این مقدار زمانی انتخاب میشن و فلان میشن. اینا رو میخواد چه کار کنه که صراحت قرآن؟ این صراحت قرآن، ایشون نبی بوده، داره به نبوت نبی دیگر هم داره شهادت میده. این نشانه این است که از عوالم گذشته مطالبی رو آوردن تا اینجا. به هر صورت منصب معنوی فرزندان و رتبه اونها در عالم رحم، یعنی وقتی در رحم مادر قرار گرفتن، مشخصه. اگر یک کسی چشم تیزبینی داشته باشه و سرش بشه و اهل فن باشه، میتونه این رو بفهمه که الان بچه‌ای که در رحم این خانم است از ولی الهیه یا آدم دوز و قاچاقچیه که بعدت میاد آبروی پدر مادرش هم میبره. خیلی راحت به یه نگاه میفهمن، چون اینا اینجور نیست که باید بری کتاب بخونی بیای بگی، یه تصویر، یه مثلا یه حس اینطور هست. مسئله بعدی که میخوام عرض بکنم در موضوع اهل بیت عصمت و طهارت، این مسائلی که گفتیم عمدتا در موضوع اهل بیت عصمت و طهارت به گونه دیگری است. در اون اوائل و جلسات ابتدایی که داشتیم، بعد از چند جلسه یه لیست دادیم از این که تفاوت‌هایی است از در زندگی اهل بیت عصمت و طهارت با زندگی ما. الان نمیخوام متعرض بشم، فقط در همین موضوع. در روایت داره که اهل بیت عصمت و طهارت، اولا این که جنسشون گفتیم از جنس جسم، جنس جسمشون از جنس روح اهل، از جنس روح مؤمنین هست. این خودش قبلا توضیح دادیم که بسیاری از مسائل رو پشت سر داره، الان فقط به عنوان اشاره و یاد آوریم. مطلب دوم این که وقتی که انعقاد نطفه مربوط به یک امام صورت میگیره، برخلاف اونجا که گفتیم 16 هفتگی مدار هست، در اینجا یک ماهگی مداره. البته همون روز هم مداره ها، ولی که حالا این چیزی که روایت بحث کرده، این که در یک ماهگی صداها رو میشنون، تشخیص میدن. در 4 ماهگی که ما تازه روح متصل میشه، اهل بیت عصمت و طهارت وقتی که 4 ماهگی صورت میگیره و در رحم مادر هستن، اون تسلط امامت رو بهشون داده میشه، یعنی روح القدس در کنارشون قرار میگیره و بر تمام عالم هستی الان مستقر و همه رو متوجه هستن. خب این دیگه ببینید اصلا قابل قیاس نیست بین ما و اونو. ما نمیخوایم اصلا بیان مقایسه کنیم بریم، ولی که این مسئله صحبت کردن و شنیدن و اینها رو در کلمات حضرات معصومین علیهم السلام خیلی میبینیم. ببینید تو روایت امام صادق علیه السلام به صراحت میفرمان ان الامام یسمع و یرا فی بطن امه، امام در شکم مادرش که هست، یعنی در همون عالم رحمشون که هست، یسمع و که الان گفتیم یعنی یک ماه. البته میگم این نفی نمی کند که از روز اول هم همینطور باشه. یسمع و میشنود و یرا فقط میمونه این رو من یه توضیح بدم. یرا یعنی دیدن، نه دیدن به چشم. خب این فرزندی که در رحم است و چشماش هم در رحمه. یسمع نه یعنی به این گوشه، یرا نه این با این چشمه، منظور اون وسعت و توسعه روحی او که تمام آدم در وجود اوست، این حال رو به او افاضه میکنه، این حال رو متوجه است. و این مسئله بسیار دیگه صورت. حالا دیگه توضیح اینا هر کسی اندازه مطالعه‌ای که داشته و بحثاری گوش داده باشه متوجه میشه. ولی که در زندگی اهل بیت عصمت و طهارت، الان من چند تاشو فقط مثال میگم، مثلا به صراحت آمده، اولا که همه ائمه معصومین علیهم السلام با مادرشون صحبت داشتن، حالا چه اونی که در تاریخ به صراحت موردشو هم بیان کرده باشن چه اونو بیان نکرده باشن، اما بعضی هاشون خیلی مفصل بیان شده که مثلا صحبتایی بوده، اصلا ما با هم دیگه انسی داشتیم، این بچه با من صحبت میکنه. ببینید اینطوری، اونجایی که دو سرش معصوم باشه، یعنی مادر حضرت صدیقه طاهره، فرزند حضرت امام حسن مجتبی، مادر حضرت صدیقه طاهره، فرزند امام حسین سید الشهدا صلوات الله علیه و آله، اینجا که دیگه اصلا اینجا عالم عالم معناست، اینجا اصلا محل بحث نیست. بیشتر نظرم به اونجایی است که مادر از غیر معصومین باشه. ببینید حضرت امیرالمؤمنین مادرشون حضرت فاطمه بنت اسد، برید تاریخ رو ببینید، حضرت فاطمه بنت اسد به صراحت میفرمان این بچه که داخل شکمم بود با من صحبت میکرد، یعنی انتقاد بود. همش هم بحثای امروز و فردا خیلیش مباحث عقیدتی است. یا در موضوع حضرت خدیجه کبرا و وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره، ببینید اصلا داره که با هم انسی داشتن، یعنی اصلا از صحبت بریم جلو. یا وجود مقدس امام حسین علیه السلام که عرض کردن، وجود مقدس حضرت صاحب ارواح نافدا با مادرشون حضرت نرجس خاتون سیده نساء عالمین زمان خودشون، دیگه بعد از ایشون هم که یه کسی نیومد از مادر ائمه باشه و چیزی باشه، تا امروز دیگه جز مدال آورانی هستن حضرت نرجس خاتون که کسی بعد از ایشون دیگه مدالیشون رو نیاورد و نمیاره، فلذا ایشون همیشه عروس و نوگل حضرت صدیقه طاهره هستن، همیشه نور چشمی ایشون هستن، دیگه کسی که بعد از ایشون نیومد که بگیم آقا کهنه شد فلان شد، ولو که در مناسب معنوی هیچ وقتی کهنگی در کار نیست، فلذا عظمت وجود حضرت نرجس خاتون یک مطلب خاصی است، ایشون یه حیات خاصی دارن، یه حیات خاصی دارن، آثار خاصی داره حیات وجود مقدس ایشون، توسلاتی که به ایشون هست فارغ البال از مسائل و منصبهای معنوی که برای ائمه اطهار مادران اهل بیت عصمت و طهارت عذرخواهی میکنم داریم، برای ایشون اصلا خاصه، خیلی بروزه، خیلی نوعه. شما یا صاحب از زمان بعد اسم مادرشون میاره، به خیلی به یک نیکی به یک صلوات مادرشون رو مهمون کنید، بعد ببینید چی میشه. ببین حضرت حالا بیایم سر دیگه فرزند خودمون، دیگه الان همه مباحثی میخواستیم بگیم و گفتیم، الان میخواییم نتیجه بگیریم. الان ما یه فرزندی داریم مثلا در رحم هست، عقیده ما این هست که من خودم هم که در رحم مادرم بودم صاحب منصب معنوی یا هرچی که بودم بوده، الان فرزندم هم در هر جایگاهی هست همین الان بالفعل و موجوده. این نکته اول، این اولین عقیدهی که ما نسبت به فرزندمون داریم. دوم این که وقتی میخواییم با این بچه‌مون که در رحم هست اعتقاد داشته باشیم که این بچه سخن ما رو میشنوه و درک میکنه و میفهمه، سخن گفتن او برای ما معجزه هست و ما پیغمبری نیستیم که معجزه بشه برامون. خوب دقت کنید، گفتیم اصل ماجرا که معجزه نیست، اینکه او عقیده داشته باشد که معجزه نیست، اینکه او متوجه شود که معجزه نیست، اینکه او بتواند برای من سخن بگوید معجزه است، ولی من سخن گفتنم که معجزه نیست، من که میتونم سخن بگم و او هم میتواند بفهمد، پس چرا میشینید با کارهای بیهوده این زمان رو تلف میکنید. اگر شما طبق مدار بچه دار شده باشید یا نشده باشید، الان تربیت رو حداقل آغاز کنید. از اهل بیت به او بگید، از اهل بیت به او بگید، ذهن او، فکر او رو با قرآن پر کنید، با قرآن عجینه با اهل بیت پر کنید. این بچه بعدن کار شما رو راحت میکنه در تربیتش. وقتی که بیرون اومد نمیخواد شما خیلی خلاصه به خودتون فشار بیارید. اگر درست انتخاب کرده باشید و از زمان مناسب هم تربیت رو شروع کنید خیلی عالی میشه. و اما جنبنده و اثر این موضوع در مبحث مهدویت که خیلی علاقه داشتم که این موضوع رو یه وقتی بیان کنم و خدا توفیق داد در این جلسه بیان شد. ببینید، بیان شد که فرزندان ما در رحم که اصلا به خوبی میشنوند و ما هم وظیفه داریم برای امام زمانمون تبلیغ کنیم. بهترین جایگاهی که میتونید تبلیغ بکنید و بدون این که هیچ اتفاق بدی بیفته و با بهترین کارنامه و بهترین نمره مستمع شما میتونه قبول بشه، اون زمانی است که مادر بنشیند، پدر بنشیند، برای فرزندش صحبت بکنه، از اهل بیت بگی، مخصوصا از مهدویت بگی. ممکنه روزه گوش دادن، روزه خواندن خیلی ثواب داره، اما حرف معرفتی زدن، حرف معرفتی زدن و انسان این رو به وجود خودش القا کردن با فرزندش با صدای بلند، مثل الان که با یه نفر بغل دستت نشسته صحبت میکنی، چطور هست؟ با فرزند خودت شروع کن صحبت کردن، با فرزندی که در شکم داری. ای مادر، تو که پدری، بری نشستی کنار خانومت یه مقدار صحبت کردی، همش از خودتون نگید. با خانومت بشینی بگی من چند کلمه راجع به حضرت مهدی میخوام بگم، شما هم تایید بکن صحبت ها رو، فرزندمون داره گوش میده. اینا خیالات نیست، اینا هم معارفه، اینا کار ما رو راه میندازه، مسیر رو باز میکنه، یه جاده آسفالته جلوی ما ایجاد میکنه. فرزندان ما دوچار این دسیسه های بیرون روحن نمیشن. دیدید بعضی بچه ها اصلا هیچی بهشون جواب نمیده، کارگر درشون نیست. این بچه درست و در جای درستی بوده. اصلا هر مسیری به زور ببرنش، بلش کنن، بر میگرده در مسیر راست قرار میگیره، در صراط مستقیم قرار میگیره. از مهدویت براش بگیم، یه کار بزرگتر انجام بدیم. مثلا این بچه که در شکم هست، برو نذر حضرت مهدی کنیم. مگر همین کار رو برای حضرت مریم نکردن؟ مگر این رو در خود قرآن به صراحت نگفتن؟ مگر قرآن به ما درس نمیده که این کار رو میشود انجام داد؟ مگر دیگه موضوعی بالاتر از حضرت مهدی داریم که برای اون بخوایم یه چیزی رو نذر کنیم، نذر قدوم او کنیم؟ مگر این عبد او نیست؟ مگر این عبدالمهدی نیست؟ مگر این عقیده نداریم؟ همون موقع بگید اذ قالت امرأت و امران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. حضرت مریم گفت که آه، من این بچه‌ای که در شکمم هست نذر تو کردم. معذرت میخوام، مادر حضرت مریم برای حضرت مریم نذر کرد که این مریم رو، البته نمی‌دونن از دختر یا پسره، مثلا این فرزندی که دارم من این رو اصلا نذر کردم برای خدا، حقوقی که من گردنش دارم همه رو حلال کردم، اون فقط برای تو باشه. بعد شد مادر حضرت عیسی. درست خودش دختر بود، کلمت الله به دنیا آورد، چی میخوایم بیشتر از این؟ الان اون مادر در یک عیشه راضیه هست به واسطه همین بچه‌ای که خداوند اینقدر از این فعل مادر حضرت مریم خوشش اومده که آیه نازل کرده از اون چیزی که در قلب او گذشته و در زبانش گذشته. ببینید، خب شما هم همینطور، من هم همینطور، همون خدا والا به خدا زنده است، هستش، گوش میده، میفهمه حرف من و شما رو، گوش میده، الگو هم خودش داده، داره میگه من از این کار اون خوشم اومده. من تو کتاب خودم که یه جلد بیشتر نیست، برای عالمین اما این رفتار این زن رو آوردن برای شما گذاشتم، شما بگید که این رو من نذر کردم برای قدوم حضرت مهدی ارواح نافذه. دیگه چی میخواید بالاتر از این؟ چی بیشتر از این میخواید؟ تو یک جامعه مهدوی درست بشه، یک زمینه بستری برای ظهور حضرت درست بشه، فرزندمون رو در عالم رحم متوجه تکالیف آینده او بکنیم. قربونت برم عزیزم، تو میخوای بیای سرباز آقات بشی، ما منتظریم که تو بیای آبروی ما رو بخری، ما امید داریم به این که تو میای روی ما رو سفید میکنی. پسرم دخترم، تو که الان در رحم مادرت هستی، میخوام بیای تو بشی باقیات و صالحات پدرت، باقیات و صالحات مادرت. میخوام بیای کاری بکنی که حضرت مهدی همونطوری که خدا ذکر کرد کار مادر حضرت مریم رو، حضرت مهدی هم یه جایی نقل بکنن بگن اینها این پدر و مادر بچهشون رو نذر من کردن. مگر میشه که حضرت پشتیبانی نکنن، حواسشون نباشه؟ نعوذ بالله، استغفرالله ربی واجبه از فکر چنین موضوعی که اهل بیت بخوان در یه جای بدهکار ما بشن. ما همه وجودمون حدوثاً و بقاءاً در محضر اونهاست. چطور ممکنه تو یک چنین کاری ازت سر بزنه که دیگران حواسشون نیست؟ از ابتدا، از قبل از نطفه همینطور حواست بوده، الانم که در رحم قرار گرفته میگه یا صاحب الزمان، من نه اینکه باباشم، من نوکرشم، این سرباز توی من، خدمتگزار این بچه و عبد تو هم. ببینید اگر اینطور شد به چند وظیفه انسان همزمان عمل کرده، هم تسلیم اهل بیت شده، هم اون وظیفه النصیحت و لعنت المسلمین که عرض کردن بالاترین درجه تسلیم است، اون رو رعایت کردید، الان در کجا؟ در یک بستر تبلیغی که همه چیزش دست توه. تو هر وقت میکروفون تو روشن کنی، بشینی شروع کنی صحبت کردن، مستمع تو شروع میکنه گوش دادن با بهترین وضعیت، تو میتونی این صحبت ها رو نکنی، حرفای حرف بزن، میتونی اصلا توجه نکنی به این مسئله. را اگه توجه کردی خودت عزیز میشی، اون بچه نجات پیدا میکنه، اون بچه حک میشه در وجودش که من عبدالمهدی هستم، من عبدالمهدی هستم، پدر و مادرم من رو به این نام صدا میزدن وقتی که من در رحم بودم، من یادم میاد، در وجودش نگاشته شده، ممکنه به زبون هیچ وقت نگه، اما از هر طرفی که میکشن میبرنش، یه صدایی، یه پرچمی، یه چیزی دارن گولش میزنن، دارن رفیقاش میگن بیا بریم فلان جا، بیا بریم فلان کار بکنیم، کافی یه جایی، یه صدایی، یه چیزی، یه تماسی، یه اسمی، همه رو رها میکنه، بر میگرده، وای میسه همون جایی که باید باشه. خدایا به حق اهل بیت اسمت و طهارت فرج مولا و سرور من حضرت صاحب رو برسون، ما رو از بهترین اعوان و انصار او و فرزندان ما رو از بهترین اعوان و انصار او قرار بده، قلب نازنینشون از همه ما خوشنود بفرما. خدایا به حق زهرای اطهر، مشکلات از خود اهل بیت عصمت و طهارت که الان همه وجودشون خلاصه در وجود مولا و سرور من هست، مشکلات حضرت، مشکلات دوستانشون، از محبینشون، موالینشون، محبینشون، اهل مجلسمون، مستمعینمون در هر زمان و هر کجا، بنده گوینده رو همه رو مرتفع بفرما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله سبحانه وتعالى.